خارج اصول جلسه 111 18 اردیبهشت 95
و بمانیم که فرض ما در جریان استثاب در شبهات حکمیه فرض بودن زمان به نحوه ظرفه، پس استثاب عدم جهل دیگه جا نخواهد داشت تا به عنوان معارض جاری بشه و گذرش. اشکال دومی که به این استثاب معارض شده که در کلام نراقی مورد اشاره قرار گرفته اینه به شرط جریان استثاب اتصال زمان یقین به شک، زمان شکی که زمان جریان استثاب و مجرای استثابه باید به زمان یقین متصل باشه و از اونجا که زمان شک در ما نحنفی متصل به زمان یقین به عدم جهل نیست بلکه متصل به زمان یقین به وجود مجعوله و لذا استثاب عدم جهل در ظرف شک به خاطر انفصال از زمان یقین و عدم اتصالش به زمان یقین جاری نمیشه. فرض ما این بود آبی که متغیر شد به برخی از اوصاف نجس و اون تغییر به غیر واسطه القاء کر زائل شد به تابش آفتاب، شک می شود در این که در زمان زوال تغییر آیا این آب پاکه یا پاک نیست. گفته می شد استثاب بقای نجاست این آب که همون استثاب مجعوله، معارضش استثاب عدم جعل نجاست. قبل از شریعت این آب در هیچ حالتی جعل نجاست برش نشده بود، بعد از شریعت نسبت به ظرف تغییر شد و اما نسبت به ظرف زوال تغییر نمیدونیم شارع بر این جعل نجاست رو کرده یا نه، استثاب بکنیم عدم جعل رو. این ظرف شک شما که ظرف زوال تغییره، این متصل به ظرف یقین شما به عدم نجاست نیست، به عدم جعل نجاست، چرا که زمان یقین به نجاست که زمان تغییر متخلل شد. بین قبل از شرع که شارع جهل نجاست نکرده بود و بین زمان زوال تغییر که زمان شک شما، زمان یقین به نجاست که زمان تغییر متخلل شد. شرط جریان استثاب اینه که اون زمان شک شما متصل به زمان یقین شما باشه. اگر بین زمان شک و یقین یقین دیگری متخلل شد، معنا نداره استثاب بکنیم اون امری رو که یقین دیگری بینش و به خلاف اون متخلل شده. این اشکال دیگریه به این معارضه‌ای که در کلام مرحوم نراقی و مرحوم آیوبی مطرح شده. اینو خود مرحوم نراقی قدسوس روح این اشکالو که مطرح کرده خودش هم جواب داده و توضیحش در کلام مرحوم آیوبی قدسوس روح اینه که ما دو یقین داریم، یک یقین به عدم جهل نجاستی که قبل از شهر بود نسبت به زمان تغییر و زمان زوال تغییر، یک یقین دیگه ای هم داریم با اون یقین به نجاست در حال تغییر. و شک ما شما در زمان زوال تغییر متصل به هر دو یقینه. این گونه نیست که این زمان شک از زمان یقین به عدم جهل نسبت به قبل از شهر منفصل باشه، چون بنا شد شما جعل رو میسنجید به لحاظ هر یک از زمان تغییر و زمان زوال تغییر. اونی رو که میدونید یقینتون به عدم نجاست منتقد شده به یقین به نجاست زمان خود تغییره. اما شما یه یقین دیگه هم داشتید، شارع قبل از شریعت نسبت به زمان زوال تغییر جهل نجاست نکرده بود. حالا که بعد از شرعه و نسبت به زمان اتفاق به تغییر جهل نجاست کرده، نمیدونید نسبت به ظرف زوال تغییر آیا جهل نجاست کرده یا نه. همون عدم جهل نجاستی که قبل از شرع نسبت به زمان عدم زوال تغییر یقینیست، همون عدم نجاست الان هم محکوم به استمرار و بقای. استمرار همون عدم جهل سابقه. شارع جهل نجاستی نداشت نسبت به ظرف زوال تغییر، نمیدونیم الان آیا بعد از شرع نسبت به ظرف زوال تغییر جهلی داره یا نداره. استفاده دیگه شارع جهل نجاست نکرده. جهل دیگریه، شما جهل دیگریه، یعنی جهل ممکنه محدود به ظرف تغییر باشه، ممکنه جهل اوسع باشه. این نیاز به جهلی، ولو جهل اطلاقی نیاز به جهل داره. استفاد به شاره قرار نداد نجاست رو، اون وقتی قبل از شهر قرار نداده بود، نمیدونیم بعد از شهر آیا قرار داد در ظرف زوال تغییر، و به لحاظ ظرف زوال تغییر اتفاق به شارع قرار نجاستی نسبت به این فرد ولو به اطلاق قادر نکرده. جعل دیگریه، یعنی نیاز به جعل داره. خود جعل نسبت به ظرف تغییر کافی نیست بر تحقق جعل نسبت به این ظرف. این نیاز به یک عنایتی و یک جعل دیگری داره که شارع صرف جعل او نسبت به ظرف تغییر کافی نبود بر تحقق نجاست نسبت به ظرف زوال تغییر. و به تعبیری دیگر، همان طوری که قبل هم گذشت، ولو زمان نسبت به خود اون مجعول شما ظرف و مفرد نیست، اما زمان نسبت به جعل مفرد و معدده. یعنی جعل نسبت به زمان تغییر با جعل نسبت به ظرف زوال تغییر اینا عین هم نیستن. نیاز به یک جعل دیگری است نسبت به ظرف زوال تغییر، و صرف جعل نسبت به زمان تغییر کافیه بر تحقق جعل نسبت به اون ظرف دیگر نیست. ولذا اتصال زمان یقین به شکم با این بیان حل، و اشکال مرحوم نائینی هم مندفع. مرحوم نائینی فرموده بود زمان یقین و شک نباید متصل باشه، زمان متیقن و مشکوک باید متصل باشه، و مشکوک شما که نجاسته متصل به متیقن شما نیست، چون متیقن نجاست در ظرف تغییر حائل شد بین اون متیقن قبل از شهر و زمان مشکوک. ما اصلا در استفاق مرحوم نائینی به مرحوم نراقی فرموده ما نیاز نیست زمان شک و یقینمون متصل باشه، عمده اینه زمان متیقن و مشکوک باید متصل باشه، و فرض اینه که مشکوک شما که ظرف تغییره با متیقن شما که عبارت از ظرف قبل از شرعه متخلل شد، یک متیقن دیگری درش که اون متیقن عبارت از زمان تغییره. مرحوم آلخویی جواب فرمود شما اون متیقنی رو که متخلل قرار میدید، ما یه متیقن دیگری داریم، متیقن ما عبارت از عدم جهل. بین اون متیقن که عدم جهله و بین جعل در زمان زوال تغییر که زمان مشکوکه بین این دو هیچ فاصله ای نیست. یعنی اگر شارع نسبت به ظرف زوال تغییر جعل نجاستی نکرده باشه، این متصل به همون جعل قبل از شریعته، چون اونی که به یقین به جعل مبدل شد ظرف زوال تغییر نبود، ظرف تلبس به تغییر بود، این مبدل به جعل شد. اما نسبت به ظرف زوال تغییر قبل از شرع جعلی نبوده، بعد از شرع هم احتمال میدیم همون عدم جعل متصلا و مستمرا باقی باشه و ما استفهام رو به لحاظ همون متیقن متصل به بعد از شرع میخواییم جاری کنیم. مجعول متصل نیست، اما جهل و عدم جهل چرا متصله؟ عدم جهل یقینی شما متیقن از عدم جهل، اون نسبت به ظرف زوال تغییر قبل از شرع قطعا جهلی نبود، متیقن از عدم جهل قبل از شرع، بعد از شرع احتمال میدیم همون عدم جهل مستمر باشه نسبت به ظرف زوال تغییر. اونی که منتقد شد ما به لحاظ اون نمیخوایم استفهام جاری کنیم، استفهام به لحاظ جهل، اتصال به مجعول نیست، اتصال به اون عدم جهل که هست و این متصل عدم جهل نسبت به ظرف زوال تغییر هیچ یقینی به انتقادش نداریم. عدم جهل نجاست نسبت به ما بعد زوال تغییر یقین به عدم به انتقاد این عدم نداریم، احتمال میدیم همین عدم جهل نجاستی که برای آب بعد زوال تغییر قبل از شهر بود الان همون عدم نجاست با جهل نجاست باقی باشه. اینم اشکال دوم و جواب از اون اشکال. اشکال سومی در کلام مرحوم نائینی به نراقی شده که مرحوم آقای خلیل قدس سره از اونم جواب فرموده، فرموده یا مرحوم نراقی، استفهام عدم جعل جدای از استفهام بقای مجهول اصلا جاری نمیشه تا نوبت به معارضه برسه. یعنی اگر استفهام بقای مجهولم نبود استفهام عدم جعل جاری نمیشد، چون اصل مثبته. چرا استصحاب عدم جهل اصل مثبته؟ چون اثر شرعی در احکام مترتب بر صرف جهل نیست، اثر مترتب بر جهل به علاوه تحقق موضوع حکم شرعی. شارع صرفا جهل حکمی اگر بکنه موضوع در خارج محقق نشه اون جهل شارع اثری نداره. شارع گفته لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خب در خارج مستطیع فرضاً وجود نداره، چه اثری داره این جعل شارع؟ ولی تو شما استصحاب بکنید وجود جعل رو یا عدم جعل رو در جایی که موضوعی برای اون جعل شارع وجود نداره، این استصحاب لغوه. اگر بخواید استصحاب بکنید عدم جعل رو در جایی که موضوع اون جعل احتمالی محققه، آبی حدوثا متغیر فعلا زال عنه التغیر، احتمال میدید این موضوع حکم شرعی باشه، شما با استصحاب عدم جعل بخواید عدم اثر بار کنید. عدم اثر بنده بر به چیه؟ بنده بر اینه که موضوعی برای حکم شارع نباشه. شما با عدم جهل بخواید عدم ترتب اثری که لازمه عقلی اگر بنا بشه شارع جعل نکرده باشه، پس با وجود موضوع فعلیت نداره. این اصل مثبته. شما استصحاب میکنید عدم جعلو تا بگید اثر بالفعل مترتب نیست. اون عدم جعلی که شما دارید استصحاب میکنید به لحاظ ظرف تحقق موضوع احتمالی جعل. بخواید بگید شارع جعل نکرده، پس جعل شارع فعلیت نداره در جایی که موضوع جعل احتمالی او محققه. این اصل مثبته. ولذا این استصحاب اصلا جاری نمیشه. چرا که از لوازم عقلی عدم جعل عدم فعلیت اثرشه اینجا. بعد از آنی که موضوع محقق شده، حالا که موضوع محقق شده شما میخواید بگید این موضوع محقق موضوع جعل شارع نیست و جعل شارع با تحقق این موضوع فعلیت پیدا نمی کند. لازمه یه عقلی اینه که شارع جعلی نکرده اینه که با تحقق این موضوع جعل شارع نباید فعلیت بکنه، چون شارع جعلی نداره. این اشکال سوم مرحوم ناهینی قدسی سر رو به مرحوم نراقی. همین ماه متغیر حدوثن احتمال میدیم همون تغییر حدوثی موضوع حکم شارع به نجاسته و نجاست دائر مدار بقای تغییر نباشه. احتمال میدیم همین موضوع حکم شارعه. شما میگید نه این موضوع حکم شارع نیست، چرا که شارع جعل نجاست رو نکرده، پس حکم به نجاست در ظرف دوار تغییر فعلی نیست. من رو آقای خوی عزیزم جواب فرمونده فرمونده این مثبت نیست. همانطوری که در استصحاب بقای جعل ترتب تنجز اصل مثبت نیست، درسته موضوع حکم شارع مقوم تنجزه، شارع جعل وجوب حج بر مستطیع کرده کافیه برای ترتب اثر نیست، باید مستطیعی هم در خارج باشه. خب مستطیع در خارج اگر مفروضه، شک دارید در این که آیا جعل شارع هم هست یا نیست. چطور شما استصحاب میکنید وجود جعل شارع رو در موارد شک در نفس؟ میگید جعل شارع باقیه، نفس نشده. خب حالا جعل شارع نفس نشده چطور شد اونجا اثر برش مترتبه؟ میگید وجدانن این آقا مستطیعه، وجوب حج بر مستطیعم شک در نفسش مجرای استصحاب بقای جعل و عدم نسخ، نتیجه اینه که تنجز برش مترتبه، چون تنجز موضوعش مرکبه از دو امر، وجود موضوع که وجدانی، ثبوت حکم که با اصل تعبدی محقق شد با استصحاب حکم. شما اگر یقین به وجود حکم داشتید با یقین به وجود موضوع بگفتید که حکم فعلیست بل وجدان، چون هر دو جزء موضوع، هر دو جزء موضوع تنجز که عبارت است از وجود موضوع مثل استطاعت و تحقق حکم قطعیه، پس تنجز قطعیه. حالا اگر بنا بشه جزء از موضوع که عبارت از تحقق استطاعت قطعیه، اون جزء دیگرش مشکوکه، اون جزء دیگر رو استصحاب بقای حکم که امرش به ید شارعه اثبات کرد، مرکب شما که عبارت از وجود استطاعت و بقای وجوب حج و عدم نفس منشأ تنجزه. حالا در ما نحن فی عدم جعل، چون تنجز دائر مدار تحقق دو جزئه، یکی وجود موضوع دیگری بود حکم، حالا استصحاب میگه جعلی نشده. انتفاع مرکب به انتفاع جزئش اقتضا میکنه که حکم دیگه مترتب نشه. ترجز موضوعش مرکبه از وجود موضوع و وجود حکم. تحقق این آب که هدف فیه تغییر وجدانی، اما جعل شعره اتفاق میگه شعره جعلی نکرده، و وقتی شعره جعلی نکرده تنجزی هم نخواهد بود، چون قوام تنجز به دو امره، وجود موضوع و وجود حکم. اگر بنا شد حکم رو شعره ولو تعبدن بگه من حکمی ندارم، جعلی نکردم، مثل خبر داله بر عدم الزام، روایت داله بر عدم جعل نجاست، حالا به جای روایت استفهام کار روایت رو میکنه، میگه شارع جعلی نکرده و با نبود جعل انتفاع تنجز قهری خواهد بود. بس این اشکال هم واردی نداره، اصل شرعیه که موضوعش به نحو مرکب لحاظ شده. عقل میگه هر کجا موضوع بود حکمم بود، حکم ترجز داره. میدونم اثر عقلیه که موضوعش به ید شارعه. عقل ترجز موضوعش که حکم به ترجز میکنه موضوعی داره. کجا عقل حکم به ترجز حکم میکنه؟ اونجایی که حکم باشه موضوعش هم باشه. اون شارع میگه این موضوعش رو، این موضوعش رو که تو میدونی هست، حکمم من شارع میگم هست. عقل میگه شما برای تنجز دیگه کمی نداری. نیست دیگه، برای این که امر اون حکم به ید شارع جعله، خود جعل شاره. بناشون جعل و مجهول یکیه، اختلافش اعتباریه به لحاظ انتصاب به محل یا به مقنن، و الا مجهول یعنی چه؟ یعنی همون جعل. جعل منتصبن به مقنن جعل، جعل به لحاظ محل میشه مجهول. هر کجا عقل میگه اگر شعار جعلی داشته باشه، موضوع اون جعل هم محقق باشه، کافیه برای حکم به تنجز. حدیه و اینکه این استفهام در جاری میشه، نباید جاری بشه، و در هر دو جام جاری میشه. چرا؟ برای که حکم عقل به تنجز موضوعی داره که اون موضوع در منال شارعه. همانطوری که شارع در مورد جعل حکم میتونه با استفهام عدم نفس متعبد ما رو بکنه به تحقق موضوع حکم عقل به تنجز، با استفهام عدم جعل حکم هم میتونه ما رو متعبد بکنه به عدم تحقق اون موضوع حکم عقل به تنجز، ولذا اون اثر با این تعبد شرعی منتفی. در مستصحب ما اگر مجعول انتصابش رو به شارع لحاظ نکردیم، بلکه انتصابش رو به موضوعی که این حکم برش بار شده لحاظ کردیم، شده مجعول. اگر حیث انتصابش رو به شارع لحاظ بکنیم، همین حکم رو میشه جمع. در موضوع حکم عقل تنجز تفاوتی بین مجعول و جعل نیست. همون جوری که مجعول شارع با تحقق موضوعش موضوع حکم عقل به تنجزه، جعل شارع با تحقق موضوعش هم موضوع حکم عقل به تنجزه. فرقی نمی کنه از این جهت. عقل موضوعی
میاره سر مجبور که ما هی جهل رو ندونیم ولی مجبور رو با
کافیه تنجز رو میگه. حالا جهلم بدونیم جهلم بدونیم هر دو جهل شده گفتیم احد و ما عبارتون اخرای از دیگریه. ما جهل رو میدونیم، فرض کنید استفاقی در مجهول مشکلی داره، جهل شارو در ما متغیر میدانیم که جهلش عبارت از نجاست ولو بعد زوال تغییره. موضوع هم که میدانیم آبی که زال انه تغییر در خارج هم عقلی پس بنابراین تنجد.
اگر موضوع رو مجبور دونستیم
استفاده جهل کنیم
و
تا خواهد مجبور دونستیم از مصفت نیاز نیست که شما از مصفت فرض کنید. خود جهل چاره ما مستصحب ما جهله، مستصحب ما جهله نه مجعول، مستصحب ما عدم جهل نجاسته نه عدم مجهول بودن نجاست.
حکم عقل برای تنجد پابند مجهوله.
نه چرا؟
اگر این فرض رو
بگیم اگر خیلی اگره، ولی اگر نیست. عقل میگه اگر شعار جهلی داشته باشه و در محل موضوع اون جهل شعار محقق بشه تنجد ثابته. شاهدش
اینه که اگر
استثار
جهل مشکل داشته باشه ولی بتونیم
استثار مجهول کنیم کافیه. حالا اگر به عقل بود، حالا شاهدش اینه که اگر مجهول مشکل داشت، استثار مجهول مشکل داشت و استصحاب جهل مثل موارد شک در نفس شاره بگه جهل من باقیه.
اگر جهل نکنید
به مجبور برسید هر حکم به تنجد. بله دیگه خود جهل شما در استصحاب عدم نفس شان میکنید بگه جهل شاره این که وجود باقیه که بقای مجهوله. نه ما میگیم جهل شاره، شما شک دارید آیا جهل شاره هست یا جهل شاره به نفس مرتفع شده. دیگه به صفاف میکنیم عدم نفس خود
جهل به خودش که نمومد برای رسیدن به مجهول میکنیم
خودش جهل گفتیم جهل و مجهول یه چیزه
حقیقتش
اعتبارا تفاوت داره ولذا شما به اون اعتباری که استصحاب بقای جهل رو میکنید درسته بگید که موضوعش هم محققه پس تنجد باید برش مترتب بشه. آخرین اشکالی که مرحوم آقای قدس سر رو در این استصحاب جواب داده اشکال مرحوم آقای صدره. مرحوم آقای صدر در بحوثش میگه من این اشکال رو به مرحوم آقای خویی کردم و مرحوم آقای خویی در مصباح سه جواب مطرح فرموده که مرحوم آقای صدر هم اونا رو نقل میکنه. اون اشکال مرحوم آقای صدر اینه که خیلی خوب شما استصحاب عدم جهلی رو فرض کردید، خواستید اینو معارض استصحاب چی قرار بدید؟ بقای مجهول. یه استصحاب بقای مجهول بود، استصحاب بقای نجاست. شما اینو آوردید استصحاب عدم جهل نجاست رو معارضش قرار بدید. این استصحاب عدم جهل نجاست یه معارضی داره که کمرش رو میشکنه و دیگه زنده نمیمانه که با استصحاب بقای مجهول درگیر بشه. استصحاب عدم جهل نجاست یه معارضی داره. اگر این استصحاب عدم جهل نجاست بود معارض نمیداشت با استصحاب بقای مجهول و نجاست معارضه میکرد. اما این استصحاب عدم جهل نجاست قبل از آنی که معارضه بکنه با استصحاب بقای نجاست استصحاب عدم جهل نجاست معارض داره. معارضش چیه؟ استصحاب عدم جهل طهارت یا استصحاب عدم جهل حلیت. حالا مثال اگر شبهه حکمیه شک در حرمت و وجوب باشه استصحاب عدم حلیت جهل حلیت معارضه. اگر شبهه حکمیه نجاست و طهارت باشه استصحاب عدم جهل طهارت اصل معارضه. شما همین آب متغیر رو مشکل نداره، شما از حیث حرمت و حلیت میتونید درش استصحاب جاری کنید. استصحاب میگه شارع جعل حرمت شرب این رو نسبت به ظرف زوال تغییر نکرده بود، شربش جایز بود، جعل حرمت برش نکرده بود، نمیدونیم شاره بعد از شریعت جعل حرمت شرب کرد یا نه. من همین مثال رو یه دستکاری کردم. تا حالا میگفتیم استصحاب عدم جعل نجاست، حالا میگیم استصحاب عدم جعل حرمت شرب. خب شاره قبل از شرع جعل حرمت شرب نکرده بود، نمیدونیم بعد از شرعی که جعل حرمت شرب نسبت به ظرف تغییر کرده، گفته آب متغیر و شربش حرامه چون نجس دیگه و اکل و شرب نجس حرامه، بعد از زوال تغییرش نمیدونیم شاره نسبت به ظرف زوال تغییر هم جعل حرمت شرب کرده یا نه، استصحاب عدم جعل حرمت شرب. مرحوم آقای صاحب دعای خوبی اعتراض فرموده، فرموده که استصحاب عدم جعل حلیتش رو قبل از شهر چاره حلیتی هم جعل نکرده بود، اون وقتی هیچ حکمی جعل نکرده بود. نمیدونیم بعد از شهر که جعل حرمت رو و حلیت رو نسبت به بعضی از اشیا کرده، نمیدونیم نسبت به این. شما میگید نمیدونیم جعل حرمت کرده، ما میگیم نمیدونیم هم جعل حلیت کرده یا نه، استصحاب میگه شاره جعل حلیت هم نکرده. پس احتمال حرمت با احتمال حلیت هر دو مجرای از اصل عدم جعل. استصحاب کلام اینه که خود این استصحاب اگر برا شد یه شعار جعل علیت نکرده، نیاز نداره که استصحاب بخواید نخواید جاری میشه، اطلاق دلیلش که قصوری نداره. میدونم بالاخره ولو حالا شما میخواید بگید چاره جعل نکرده، این شی از نظر قاموس شریعت حکم به حلیت درش مفروضه یا نه؟ اکبر داره که حلیت نیست پس ارتکابش جایز نیست. اصلا اصول حد غیر از استصحابه، نتیجهش خونه
تحت ارتکاب جایز نیست. قال
نه دیگه، اگر بنا بشه جواز ارتکاب اثر حلیت ولو حلیت که میگید عقلی، این شیء حلیت نداره در شریعت، حلال نیست، حلال نیست یعنی ارتکاب جایز نیست. حوالی
یقین مثالت
واسه نفیان روی ساکته دیگه، همون جام اونجایی که یقین داریم ساکته، اگر میدونم اونجام اگر بنا بشه که اصل عدم حل جاری شد بگه این شیء حلال نیست، خب اسکاب جایز نیست دیگه، اب نداره دیگه. شما دارید میگید حالا که شعاره جعل حلیت نکرده پس عقل میگه ارتکابش جایزه، کلام اینه که خود بالاخره حلیت این جواز ارتکاب این هست یا نیست. شما میگید هست، استصحاب میگه قبل از شرع جواز ارتکابی نسبت به این مفروض نبود که شارع جعل کرده باشه، بعد از شرع هم جواز ارتکابی نیست. به ملاکی
عدم
جعل حلیت قبل از شریعت حکم واقعا نبود، اما الان میدونم الان هم حکم نیست. خب الان هم وقتی حکم نیست بعد از آنی که شریعت آمده بخواید بگید ارتکاب این الان به همون نحویه که قبل از شرع، خیلی شرع آمده مرحوم آقای خیلی قدس سر روح از این معارضه دو جواب فرمود، سه جواب فرموده. فرموده اولا ما نسبت به بعد از شر شکی در ثبوت علیت نداریم تا بخوایم بگیم استصحاب عدم جعل علیت اینجا جاری میشه. یقین داریم بعد از شر این آب متغیر هم در ظرف تغییر هم در ظرف زوال تغییر حلال بود، نه اینکه مشکوک الحل بود، قطعی الحل بود. چرا؟ برای اینکه شارع احکامش تدریجیه، مادامی که حکمی رو جعل نکرده باشه در همون مقام تدریج حکمی نیست در شریعت. روز اول شریعتی که شارع آمد گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نه جعل حرمت خمری بود، نه جعل، فقط حرمت فواحش بود و حرمت قصد نفوس بود، اون امور قطعیه. و اما نسبت به دیگر احکام شریعت، مثلا نه وجوب نمازی بود، نه وجوب صومی بود، نه حرمت شرب خمری بود، نه نجاست ماء متغیری بود، نه حالت تغییر، نه نسبت به بعد تغییر، قطعا علیت بود. خب پس نگید که استصحاب میکنیم عدم جعل علیت که قبل از شر بود. این عدم جعل علیت قبل از شر به شر مبدل به قطع به علیت شد. میدونم دیگه استصحاب عدم جعل نمیتونید بخورید، چون اون عدم جعل به جعل علیت منتقل شد. میدونم مجعول حلیت رو نمیگیم، خود در خود ناحیه خود جعل میخواییم استصحاب جاری کنیم، میگیم نسبت به این بعد زوال تغییر حتما جعل حلیت شد. پس عدم جعل حلیت به جعل حلیت قطعی مبدل شد نسبت به ظرف زوال تغییر، نه نسبت به ظرف. میام شک در با یعنی در حقیقت شک در نفخ علیت مشغوله داریم. جعل علیت نسبت به ما بعد زوال تغییر قطعا اول شریعت شده بود، چون علیت رو میدونیم از باب ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، جعل علیت کرده دیگه. سکوت شارع سکوت غفلتی نیست، گفته حلاله. کلام اینه که استصحاب قطع به علیت است، نیاز به استصحاب نیست. در زمان شر نسبت به ظرف زوال تغییر قبل از اول شریعت، روزی که شارع گفت لا اله الا الله تفلح، حتما جعل علیت شده بود اون وقت یا نه؟ چرا دیگه؟ بنابراین که شارع وقتی که شریعت آمد، یعنی وقتی شریعت آمد همه چی حلال شد مگر اون اموری که جعل جعل حلیت شد. برای اینکه ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، اونا رو وقتی که شارع سکوت کرده یعنی شما رو محلل قرار داده ارتکاب اونها. دیدیم دیگه ادله رو. روز اول شریعت، روز اول شریعت میدونم. پس بنابراین عدم جعل حلیت روز اول شریعت نسبت به مایی که زال عنه تغییر منتقد شد به جعل حلیت. این مشکوکه اول شریعت. نه، کلام اینه که اونی که ائمه آمدن تدریجا احکام آمد، یعنی قبل از آنی که شارع بگه الخمر حلالون شرب خمر حرام نبود، الخمر حلالون بود، نه اینکه اونا حرام بود مکلفا معذور بودن، شارع بعد آمد جعل حرمت کرد عذرشون برطرف شد. قبل از آنی که شارع بگه الخمر حرامون شرب خمر حلال بود، واقعا حلال بود بر مکلفا. بله 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 همینطوره. هر کجا شارع جعل حرمت بکنه اون حلیت مجعوله در اول شریعت رو داره نقض میکنه، ولی دا اینطور نیست که قبل از نزول حرمت شرب خمر مردم گناه مرتکب می شدن به شرب خمر و معذور بودن. جعل تدریجی، بله جعل تدریجیه، احکام جعلش تدریجیه، نه اینکه فقط بیانش تدریجیه. ولی این کلام تصیل مثلا انشاءالله الحمدلله کلام آقای خلیلی در مصباح مراجعه بکنید. هر سه جواب